بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى
بحث و تحقیق درباره استفاده از لباس حریر در صلات، حکم استفاده از لباس حریر در حال صلات برای بانوان گفته شد که سید فرمودند بل تجوز صلاتهن فيه ايضا على الاقوى، که اقوا در ضمن خودش قول قوی را دارد. اگر اقوا و قوی با هم آمد، اقوا یک مقدار مثل اشهر و مشهور است. اگر قوی گفته شود درجه اعتبارش بالاتر از اقواست، اقوا که گفته شود پایین تر از قوی هست. یعنی یک قوی دیگری داریم که این می شود قوی تر، مثل اشهر و مشهور. وجهش گفته شد که این حکم جزء احکامی است که در فقه ریشه روایی ندارد، و بحثش رو کامل کردیم. بعد می‌فرماید بل و کزل خنسا، بلکه می‌فرماید درباره جواز صلات در لباس حریر حکم خنسا هم همین حکمی است که درباره نسوان هست. درباره خنسا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرح عروه جلد 12 صفحه 156 می فرماید این مسئله به دو صورت یا به عبارت دیگر از دو منظر مورد بحث قرار می گیرد، از منظر اصول و از منظر علم اجمالی. از منظر اصول می‌فرماید که درباره خنسا خب شک در تکلیف است، مجرای اصالت البراءت. و اما از منظر علم اجمالی باید بگیم که مسئله خالی از اشکال نیست، چون این مورد متعلق علم اجمالی است. در نهایت قول به تفصیل را انتخاب می‌فرمایند که عبارت از این است که در صلات باید احتیاط به عمل بیاد و در غیر صلات اشکالی نداشته باشد، و این احتیاط برگرفته از اطلاقی است که در صحیحه محمد ابن عبدالجبار آمده است که مکرر یادآور شدیم. درباره این مسئله صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه صفحه 122 می‌فرماید که حکم خنسا حکم نسوان است. برای اینکه در باره اصل تکلیف حرمتی که احتمال میدیم براءت جاری میشود، و اما در باره صحت عمل قاعده اجزاء جاری است. چرا؟ چون علم به بطلان نداریم و امتثال صدق می کند، صدق امتثال، و عدم علم به فساد عبادت زمینه برای اجراء قاعده اجزاء هست. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 372 می فرماید که صاحب جواهر فرمایشش این است، ولی می‌فرماید که باید تحقیق این است که علم اجمالی در کار هست، که ما نمی‌دانیم این فرد که الان مردد است بین رجل و مرأه، ما جنس سوم نداریم. در صورتی که جنس سومی در واقع نداشته باشیم که حکم ویژه‌ای مخصوصی داشته باشد، حکم یا حکم رجال است یا حکم نساء. علم اجمالی داریم به بطلان، بنابراین براءت جا ندارد. چرا؟ چون براءت جایی است که علم اجمالی نداشته باشیم، لذا بر اساس اون علم اجمالی مقتضای قاعده احتیاط هست، که همون احتیاط هست فاضل نراقی در کتاب مستند به عنوان تفصیل یادآور شده اند. تحقیق این است که در مثل چنین موردی که مشکل وجود داشته باشد، اولا اختبارات و مختبرات علمیه در تاریخ معاصر در این موارد جواب میداد. اگر چنانچه اختبار به عمل بیاد که قطعاً در عصری که نعیش و فیه باید به اختبار علمی مراجعه شود و قابل تشخیص است، چون جنس ثالثی در کار نیست. اگر که بر فرض تشخیص داده نشود، که بسیار احتمال ضعیف است که تشخیص داده نشود، که هر کدام طرف، هر کدام یکی از دو جنسیت اقوا از طرف دیگر باشد، چون هر انسانی رجولیت و انوثیت اشتراکی دارن، وجه مشترک دارن، و اگر اقوائیت ثابت بشود ان علم فهو المتبع، از باب حجیت قول خبره، که قطعا این کار میسور و صعبی هم نیست در شرایطی که نعیش و فیها. و بعد از آن فرض کردیم که اگر ابهام استمرار داشت، قاعده می شود، مقتضای قاعده احتیاط خواهد بود. والله هو العالم. مسئله بعدی و کذا لا بأس بالممتزج بغیره من قطن او غیره مما یخرجه عن صدق الخلوص والمحوبه و کذا لا بأس بالکف به و این زاد على اربع اصابع. مطلب دوم درباره لبس لباسی که مخلوط به حریر باشد، می فرماید اشکالی ندارد به شرط این که صدق اسم نکند، نگویند اهل عرف که این لباس لباس ابریشم است. صدق اسم اگر نکند حکم تابع موضوع خودش هست، موضوع برای حرمت محقق نشده است و سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. در این رابطه خلافی هم دیده نمی شود از الازاله که مستند اصلی در این مسئله وجود دارد. کتاب وسائل جلد 3 باب 13 از ابواب لباس مصلی، صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، سند صحیح هست. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن عدت من اصحابنا را که آشنا هستید، عن احمد ابن محمد ابن خالد که همون خالد ورقی هست از اجلا و ثقات، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که فوق توثیق هست، قال سأل حسین ابن قیاما ابا الحسن علیه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن. بله نعم، والقز اكثر من النصف، ايصلي فيه؟ قال لا بأس، قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات. فمی فرماید که از سؤال کردم از لباسی که نخ و پودش از قطن و ابریشم است و ابریشم از نصفم بیشتر هست، آیا نماز در آن جایز است؟ امام فرمود لا بأس، اشکال ندارد. پدر من جبه های و لباس های به اصطلاح عبا و لباده از اون شکل که مخلوط به حریر باشد استفاده می کرد. سند صحیح، دلالت هم واضح. حدیث دیگری داریم در همین باب، حدیث شماره 5، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن علی ابن مهدزیار عن فضالت ابن ایوب که همه از اجلا و ثقات هستند، عن موسی ابن بکر عن زراره. سند بر اساس مسلک سیدنا الاستاد موسی بن بکر توثیق خاص ندارد، اما مشایخ سلاس صفوان از موسی بن بکر در کتاب وافی روایت نقل کند و همین موسی بن بکر در سند تفسیر علی ابن ابراهیم هم آمده است، لذا دو تا توثیق عام دارد. اعتبار معلوم هست، سند معتبر است. ان زرار قال سمعت ابا جعفر علیه السلام ینهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط. مخلوط که لباس از حریر هست ولی مخلوط با قطن و با پنبه و پشم و چیزهایی که مباح هستند مخلوط هست، اشکالی ندارد. این روایت هم دلالتش کامل، خلافی هم در مسئله دیده نمی شود. منتها سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه در متن این حکم را مستند به یک قاعده کرده است. قاعده چیه؟ صدق اسم. فرموده است بله مما یخرجه عن صدق الخلوص والمحوده، این را از صدق خالص، خالص بودن، محوزه محض، از محض هست، کلمه غریب الاستعمال هست، مال اورواس دیگه، محوزت و خلوصی در کار نباشد اشکال ندارد. عفوا سید قاعدش صدق اسم نیست که گفتن، قاعده ای که سید فرموده است از خالص بودن بیرون بیاورد، موضوع حکم خالص بودن است. اما تحقیق این است که در این رابطه آنچه که گفته شد قاعده این است که این خلط در حدی باشد که از صدق اسم خارج بشود. عرف لباس حریر اطلاق نکند، در این صورت انتفاع حکم منتفی به انتفاع موضوع هست، حکم منتفی به انتفاع موضوع خواهد بود. و کذا لا بأس بالکف بهی، می فرماید که همینطور مانعی ندارد که کف لباس به همین حریر آمیخته باشد. کف لباس همین انتهای آستین که یه مقدار جای قیتان هست، در اصطلاح نجفی قیتان میگد که عرفشم قیتون، در انتهای کف آستین یک بافتنی را اونجا میدوزن که هم لباس محفوظ بماند از پوسیده شدن و هم یک مقدار ممکنه زینتی هم داشته باشد. کف هم اگر چنانچه از حریر مخلوط باشد اشکالی ندارد. و این زاد علا اربع اصابع، هرچند این کفو مقدار گسترشش بدن، مثل که کفای آستین با یک شکل و یک پارچه دیگری مثلا مبدل میکنن، از چهار انگشت بیشتر هم باشد ولی مخلوط باشد اشکال ندارد. این اربع اصابع او که اینجا آورده است، سید الحکیم در همان منبعی که گفتم این اربع اصابع رو میفرماید ما که عقبه ندارد، یعنی مصدر ندارد، مصدرش علی التحقیق ایشون میفرماید که یک خبری است از عمر ابن الخطاب که این چهار انگشت آورده به عنوان یک حدی برای کف. البته اعتبار خبر عمر علی التحقیق از لحاظ رجالی و قواعد قابل التزام نیست. چرا؟ چون روایات و اقوالی که از عمر نقل می شود عمدتاً عن نفسهی هست، نه عن رسول الله. مثل صلات تراویح که خبر دارید رفت در مسجد مدینه شب رمضان که رمضان نزدیک، دید مردم نماز میخوانن، یکی رکوع یکی سجود یکی قیام، گفت چرا اینجوری هم، چرا جماعت نمیخوانن؟ گفتن یا خلیفه این نماز مستحب هست. گفت مستحب باشن، مثلا سندش محکم، خودم تحقیق کردن، قابل استماعی نیست، تحقیقی نیست. گفت مستحب باشد، من حکم میکنم نماز مستحب صد رکعت به نام تراویح جماعت بخوانید. بنابراین احکام و روایاتی که از عمر نقل میشود معمولا من عند نفسهی است، لذا نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کار نیست معمولا. و ما در فقه من اعتبار برای قول رسول الله و ائمه آل البیت علیهم السلام که اونها میفرماید ما آنچه میگیم از جد ما نقل میکنیم اعتبار قائل هستیم، نه به قول افرادی که از ذوق خودش قولی را بیان کرده باشد. البته این روایت را که سید آورده است به جهت سید طباطبایی یزدی، این اربع اصابع او که آورده است علامه حلی در کتاب تذکره در همون جلد دو صفحه 470 به بعد این روایت رو به عنوان یک روایت نبوی نقل میکند که ما احتمال میدیم از غیر طریق عمر هم این روایت به نقل رسیده باشد. لذا سید طباطبایی اشاره و انزاد علی اربع اصابع فرموده اند. و این کان الاحوت ترک ما زاد علیها، احوت ترک آن مقداری است که زیاد برای این اربع باشد. تا اینجا تمام. ولا بأس بالمحمول منه ايضا و ان كان مما تتم فيه الصلاه، این بحث قبلا داشته ایم. ولا بأس، مانعی نیست که مکلف حریر را در حال صلات بدون ساتر با خود داشته باشد، محمول باشد حریر نه ملبوس. و این کانم به ما تتم فیه صلات، هرچند به اندازه یک پیراهن منتها نپوشیده، تو جیب بلندی دارد مثل بعضی از اقشار که معروف است به جیب بلند داشتند، جیب بلندی دارد، یه پیراهن داخل جیب خودش گذاشته است، اشکالی ندارم. چرا؟ چون اصلا محمول متعلق نهی نیست، از اساس دلیل بر نهی وجود ندارد، لذا فتوایی هم در این رابطه وجود ندارد، بلکه خلافی دیده نمی شود. مسئله شماره 26، در این مسئله سید طباطبایی یزدی می فرماید لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کل افتراش و رکوب علیه و تدثر بهی و تدثر بهی و نحو ذلک فی حال صلات و غیرها و لا بزرب زر ثیاب و اعلامها و صفائف و القیاطین الموضوعت علیها و این تعددت و کترت. فرماید که در باره حریر مانع نیست که ملبوس نباشد، استفاده دیگر جائز است، مثل فرش، فرش ابریشم اشکالی ندارد و از جهت ابریشم بودن اشکالی ندارد، اما اگر از جهت اسراف یا تفاخر مشکلی پیدا بکند مطلب جدایی است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم افتراش را یادآور می شود، می فرماید اشکالی ندارد، دلیلی بر نهی نداریم، متعلق نهی نیست، اصالت الاباحه هم جاری می شود، اشکالی وجود ندارد. و رکوب علیه و رکوب بر افتراش و تدثر، تدثر رو قبلا بحث کردیم، در معنای تدثر یک مقدار تأملی وجود داشت که اگر تدثر صدق لباس نکند، یک روکشی باشد روی لحاف و پتو مثل ملافه یا ملحفه که انداخته شود اشکالی ندارد، اما اگر تدثر طوری باشد که خودش را با اون پارچه‌ای که دسار هست بپیچاند و بپوشاند، طبیعتاً اشکال خواهد داشت. و نحو ذلک فی حالات صلات، کمرش رو ببندد با پارچه ابریشمی، و لا بزر ثیاب و اعلامها و صفا و صفائف و القیاطین الموضوع علیها، به زینت و زیور ثیاب و جامه ها و علامت گذاری ها و صفایف و قیاطین که جمع قیتان هست که گذاشته می شود بر آن لباس، هرچند تعدد هم داشته باشد و زیاد هم باشد اشکالی ندارد. دلیلش هم معلومه، چرا؟ متعلق نهی نیست، اصالت الاباحه جاری است و مانعی فقهن وجود ندارد و مسئله مورد خلاف هم دیده نمی شود، بلکه ادعای بر حد نفی خلاف یک واقعیت است نه یک ادعا. مسئله شماره 27، لا یجوز جعل البطانة من الحریر لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه. وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير. وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف بل على أربعة أصابع على الأحوال. مسائل جزئیه که سید با اون ریزنگری بیان میکند، همه این مطالب قاعدش معلوم شد. خلوص نباشد، لباس نباشد، سبق اسم که گفتیم نکند، دیگه هر گونه استفاده‌ای که بشود اشکالی ندارد، منتها در اون صدق اسم و خلوص یک مطلبی را هم بیان میکند و آن این است که میفرماید نصف لباس نباشد. اگر نصف باشد، نصف حریر و نصف پنبه، اشکال دارد. لا یجوز جعل البطانة من الحرير لقمیص و غیره. بطانه در اصطلاح نجفی ما که پتو رو ما میگفتیم، ولی اینجا ظاهرا با عنوان پارچه آمده است. پارچه باشد از حرير برای پیراهن جایز نیست.
خلاف اون روایت اول نیست که سوال پرسید از حضرت، گفت از نصف بیشتره. حضرت فرمود پدر من چند جوهر داشت. خلاف اون روایت اول نمیشه که پرسید از حضرت، گفت از حضرت رضا پرسید من لباسم حریر از نصفش بیشتره، نصف بیشتر حریر. حضرت فرمود اشکالی نداره. این فرمایش مخالف اون روایت.
خدا به شما صبر بده. جایز نیست که جعل البطانه، بله همینه، یک پتوی دارد از قبلش.
بطانه غیر از بطو داریم، بطانیه بطو،
بله
بطانه همین جا میداره. بطانه داره یک رماش تری سبوکه، بطانه میگره. بطانه غیر از
در اصطلاح نجفی بطانه قبا پتو.
نه بطانیه،
بطانیه ما که بطانه، بطانیه نمی
بطانه همون پارچه خیلی خفیف.
خیلی خوب، من هم همین طوری گفتم دیگه، منظور اینجا باید پارچه باشه. خیلی خوب، ولی اونچه که ما دیده ایم که در اونجا که استعمال می شد پتو را بطانه می گفتم. حالا اینجا منظور پارچه هست. لا یجوز جعل البطانة من الحرير لقمیص، از اون پارچه ای که از حرير هست برای قمیص و غیره جائز نیست. و این کان الى نصفهی، و هرچند حرير تا نصفش باشد. و کذا لا یجوز لبس الثوب الذی احد نصفیه حریر، لبس ثوبی که نصفش حریر باشه هم جایز نیست. و کذا جایز نیست اذا کان طرف العمامت منه، خب کسی هست مثل خراسانی ها عوام امامه دارن که امامش نصف امامش هم ابریشمه، جایز نیست. اذا کان زائدن علا مقدار الکف بل علا اربعت اصابه علا الاحوات. اینا چیزاییست که جز مصادیق همون قواعد، اگر از نصف بیشتر بود یا در کمتر در حد نصف بود جایز نیست. و گوشه عمامه هم اگر عمامه ابریشمی کسی داشته باشد هم که ابریشمش بیشتر از اندازه کف باشد، که گفتیم کف در حدود کمتر از 4 انگشت هست، باز هم اشکال دارد. احوت، بلکه احوت میفرماید اجتناب هست. اینها برای رجال هم، اما برای نسوان این گونه لبس در غیر صلات اصلا اشکالی ندارد و لا خلاف فی. مسئله 28 فردا انشاءالله سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.